بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثی رو که در جلسه قبل شروع کردیم، کتاب الزهار در متن وسیله کتاب الزهار والایلاء واللعان، این ستا رو به هم عطف کرده به عنوان یک کتاب، مسائلش رو دنبال هم آورده. در تحریر مرحوم امام جدا کرده کتاب الزهار، کتاب الایلاء، کتاب اللعان، اینا رو کرده سه کتاب. حالا مشاهده فی در ابتدای متن فرمودن الذی کان طلاقا فی الجاهلیه و موجبا للحرمت الابدیه. بدون طلاقی بود بالاتر از طلاق، حرمت ابدی دائمی، و یدل این که در زمان جاهلیت چنین بود، زهاری که در زمان جاهلیت بود موجب حرمت ابدی می‌دانستند. در این رابطه زهار سه تا روایت طولانی که ورد در شأن نزول آیات زهار، آیات زهار سوره تحریم، بله مجادله، بله معذرت میخوام، سوره مجادله، سه روایت عمده در ذیلش بود که شرح میداد شأن نزول این آیات را. یکیش روایت نعمانی بود که از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکرد که حضرت در اون اولین بار به اون زن فرمود ما از اون که الا وقد حرمت علیه الى آخر الابد. معلوم میشه این تحریم، تحریم محبت بود، همیشگی بود. این روایت، این تفسیر نعمانی این مطلب رو دلالت میکنه. مرحوم آقای سبزواری در مهذب در رابطه با این تعبیر فرمودن لما تقدم فی صحیح ابان و عن علیین. خب عن علیینش اشاره به همین تفسیر نعمانی، ولی صحیح ابان این رو نداشت. این آمدنش در عبارت مرحوم سبزواری زیادی است در این مطلب. وقد غیر شرع الاسلام حکمه و جعله موجبا لتحریم زوجت ظاهره و لزوم الکفارت بالعود. در اسلام حکمش عوض شد، به کلی نسخ نشد، تغییر تعبیر عبارت هم. وقد غیر شرع الاسلام، تغییرش به چی؟ بله زنی که موعد زهار قرار گرفت یحرم، اما نه تحریم ابدی، موقت. و یترتب برش کفاره برای اینکه باز برش حلال بشود. در رابطه با این مطلب کفاره و وظائف این مرد چیه؟ انشاءالله مسئله هفتم به بعد در همین فصل دونه دونه شرح دادش خواهد شد. اینی که تعبیر کردن که وقت غیر شرع الاسلام حکمه و جعله موجبا لکذا، یه حکم دیگه هم اینجا هست که کاش در همین ابتدای متن اضافه می کردن که این کار، این ظهار حتی به این معنا، حتی با اینکه موجب حرمت ابدی نشود و لازم باشد کفاره، کار حرامی است، جایز نیست. یعنی علاوه بر اون عوارضی که دارد، حرمت هم، حرمت تکلیفی هم دارد. مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه با وسیله اینجا رو توضیح فرمودن، فرمودن و حرمه، این کار رو خدای متعال حرام داد، قرار داد. به چه دلیل؟ خداوند وقتی آیات زهار رو مطرح می کنن همون اولش و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، این قول، خود این قول منکر است و حرام. این در متن آیه. در روایاتش هم تصریح دارد به این که این حرامه. کدوم روایت؟ روایتی که در شأن نزول آیه نقل شده بود، در اون روایت پیغمبر فرمود فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَرًا من القول و زورا، حرف منکری زدی، منکری حرام، حرف حرامی زدی رو. بنابراین اینم ثابتون که این قول، گفتن چنین کاری و به عبارت دیگر ظهار کردن، حالا با همون آثار محدودش، نه اون حرمت ابدی، این کارم خودش فعل حرام. این سه مطلب که از روایاتی که قبلا خوندیم استفاده می شد. بعد از بیان اینها که تو اون متن اولیه وسیله و تحریر آمده، وارد مسائلی می شند. اولا
با آمدن شرع مقدس شرایع گذشته نسخ شده. این که اولا
چی به شما گفت این رو؟ رسائل نخوندید؟ کفایه نخوندید؟ بسیار خوب، خدا رسائل و کفایه رو بیامرزه، مطلباشو بهش عنایت کردی. اونجا یک بحث مفصل، تنبیهات، استصحاب، استصحاب احکام شرایع سابقه، اونجا گفتم برای این که همه احکام نسخ نشده، و الا اگر میدونستیم همه احکام شرایع سابقه نسخ شده است که دیگه جای استصحاب نبود. یادت رفته؟ خدا رحم کرد، یادت افتاد. بله؟ بحث زیاده، مطلب اونجا یک تنبیه شده خودش، دو سه صفحه رسائل، قسمتی یک صفحه از کفایه، بله انگلتولهای درش هست، بله. ولی اصل این مطلب که این طرح بشود جواب آغاز یوم که باقی باشه. نه ما دلیلی نداریم بر نسخ احکام شرایع سابقه کلن و بدتن، نه این دونست. بعد از طرح این مقدمات که اینا در اون دو سطر مقدمه آمده، حالا وارد مسئله. مسئله یک، اولا صیغه ظهاری که یترتب برش این احکام بعدی، حرمت موقت و لزوم کفاره، دو چیز. صیغه‌اش چیه؟ اگه چی بگه اینجور میشه؟ با چه لفظی این احکام میاد؟ این سوال ممکنه از دو منظر واقع بشود. یک منظر این که جاهلیت، اونا وقتی ظهار میکردن با چه صیغه‌ای، با چه بیانی، با چه جمله‌ای، بر ما اونا مهم نیست، فرض اینه که اون نسخ شده. اما بالاخره نسخش 100% نیست، یه چیزیش تش مونده که یه ترتب برش این دو حکم، هم گفتنش حرام، هم حرمت موقت، حتی یه کفر تا کفاره بده حکم. این با چه صیغه اگر ادا بشه؟ به هر لفظی؟ ظهار با هر لفظی واقع می شود، با چه لفظی؟ این رو در مسئله اول تشریح فرمودم. صیغت الظهار ان یقول الزوج، حالا آقای مهری می گفت حالا واقع نمیشه، اما حالا بخواد تازه یاد بگیره شاید واقع بشه. ان یقول الزوج مخاطبن لزوجه انت علی کظهر امی، این جمله اول و جمله معروف. او یقول بدل انت هذهی، به خودش خطاب نکنه، دیگران نشستن دارن میشنون، بگه هذهی این زن علیه که ظهر امی، اینم جواب الظهار. او زوجتی علیه که ظهر امی، او فلانتون، اسم زوجش رو ببره، علیه که ظهر امی، به همه اینها ظهار واقع میشه. در این جمله اخیر او زوجتی او فلانه، بعد یا توضیح دادن این در صورتیست که زوجه واحده داشته باشه، اگر متعدد داشته باشه بگه او زوجتی کذا، کدوم زوجش؟ نه این مجهوله، لایقه.
ممکنه دعوا داشته باشم بین چهارتا با یکیشون درگیری دارم.
بله، ولی وقتی میخواد اجراء صیغه ظهار بکنه باید معین باشه، اون سبب شده، اون علت اون دعواش با اون یکی. چون اصلا اون دعوا مال اینه که اون کسی که دعوا میکنه میخواد مجبورش کنه که با اون زن ازدهار کنه. ها؟ هنوز تجربه نکردی آقای مومن؟ نه، اینجا اگر گفت او زوجتی نگفت انته، از او چی داری نگاه میکنی؟ از او چی داری نگاه میکنی؟
قرآنه. لا حول ولا قوة. دیگه
هم بنده
خب سوال
دارم، برای همون قرآن رو میگم. در این رابطه عرض میکنی در متن وسیله بعد از زوجتی او نداری، او زوجتی فلانه، اشکال بر متن وسیله وارد نیست. مرحوم امام در تحریر این عمر اینجا اضافه کرده و دو مثالش کرده، این اشکال بر متن تحریره. مگر اینکه فرض کنید جایی که زوجه منفرد داشته باشه، زوجش متعدد نباشه. اگر زوجش متعدد باشه لا یسه. بعد می فرمایند و یجوز و تبدیل و علیه انت علیه که ظهر امی، به جای علیه بگی انت منی او انت اندی او انت لدیه، به جای علیه. این کلمات رو هم که گفته بشود یقع. چرا؟ برای که فرقی بین اینها نیست از نظر معنا. عرف یه معنا میفهمد، هر لفظی که اولا معرف اون زوجه باشد، حالا به اون که حاضی زوجتی فلانتون کذا یکفی، و همچنین اگر بعدش بگه علیه یا اندی یا لدی، اینا خصوصیتی ندارد. و تو روایات هم در بحث زهار مختلف بیان شده، تفاوتی بین اینها نیست. صاحب جواهرم بلکه اضافه میکنه، میگه همینی که در روایات میبینیم با الفاظ مختلف، توی روایت اونجور گفتش، این یدل ببریم که این الفاظ خصوصیتی نداره، علیه یا لدیه و امثال اینها تفاوتی بینشون نیست. مرحوم آقای گلپایگانی یه حاشیه اینجا دارن و اون این که بله حالا قبلیت رضا مرحوم شهید تعبیرش اینه: شفایتو غیر ان تعلیت ذهر امی مما فی معناها و ما شاکلها من الالفاظ الدال على تمییزها عن غیرها ایزن. اون الفاظ هم مرحوم صاحب مسالک نقل می کند محل و وفاق، اینا مورد اتفاق چه با اینها واقع می شود. بنابراین و یجوز و تبدیل و علیه به قولهی انی مؤمنی او اندی او لدیه، برای اینکه همه اینا هم تو روایات آمده هم معناش یکسانه و اون معنای مورد نظر رو افاده می کند. مرحوم آقای گلپایگانی اضافه کردن و یسه و ان یقول انت که زهر امی این فعلت کذا، صیغه زهار را معلقا قرار بدهد. تعلیق در عقود به تو که هاتا اینجا از زیدون قدن یا کذا اینا باطلون. در باب ب خود شیخ بحث مفصلی مطرح کرده میگه اینا باطلون، اما در این مورد در بحث زهار که نمیخواییم که به صیغه شرعی برای یک معامله ای واقع بشود، اینجا بحث اینه چی مورد این کفاره قرار میگیرد، ادله این کفاره کجا رو شامل میشود، عمومات ادله کفاره. زهار به این معنا هم زهارون عمومات شاملش میشه، از این جهت اون موانعی رو که در اونجاها هست نمیاد، ولذا حالا زهار کرد معلقا انت علیه که زهر امی این فعلت کذا، اگر دیگه این کارو بکنی. آب گوشتش رو شور کرده بود بهش اینجوری گفت، ولی اگه دیگه شور کنی چون میگن اینم یقع اما نه قبل از اون فعل، فعلا نه، اگر اون کار رو انجام داد ده. خب این هم حرف درستیست، چون توضیح دادی تعلیق در عقود درست نیست، ولی اینجا بعد عقود که نیست، ما این سلسله عدله داریم که اگر کسی اینجور زهار کرد کذا، این عدله زهار شامل این موارد می شود یا نه. حالا ایشون اینجا آشیه زده، تفسیر منه بله، این متن حاشیه‌شون در وسیله اینجا آمده بله بله، اون تعبیر اول همون علی به اصطلاح صیغه الزهار ان یقول الزوج اونجا حاشیه زده و یصح ان یقول، در حقیقت اطول این دومیه، وقتی یه جایی صیغه شد و یصح ان یقول باید اونجا باشه، حالا اونجا زده شده. در هر حال اینم نکته کن تو عبارت ایشون متعرض شده. حالا اگر اینجور معلق واقع شد زهار یقع و اند وقوع المعلق علیه، اینش بلایش کن، اما حالا اگر اینجوری گفت معلق علیه که انت علیه که زهر امی این و تو که، شرط رو خود وقتی قرار داد، و این چی میشه؟
مثل
چرا نیست؟ هنوز که
هست کنم همون فیزیکی ها
چرا نیست؟ زنی که تو خونه بود گفت حاضری حالا اگر اینجوری گفت شرط معلق و علیه را خود وقت قرار داد، هنوز تا وقت نکرده، ظهار حاصل نشده، پس میشه وقتی اول حلال، هنوز ظهار حاصل نشده، وقتی بعد میشه حرام. لذا فلا تجب الکفاره ولو کان الوتیو و شرط، شرطش اگه وقت بود با وقوع وقت حرام میشه، حالا دیگه بعدش کفاره لازم دارن؟ اگر یک سال و نیم طول بکشه این یه وقتیه یا دو تا نشد جواب، همون طول بکشه، همون طول بکشه. اینا در باب وطی شبه گفته شد ها، اگر یکی طول بکشه یه وقتیه یا دو تا اینم یکی چرا؟ تعلیق در ظهار رو قبول نداری؟ ظهار همینه، عرف این معنا رو ازش بفهمیم، در ظهار حقیقت شرعیه خاصی نداریم، هر چیزی که مفید این معنا باشد. بنابراین اینم درست. بعد می‌فرمایند بل ظاهر عدم اعتبار لفظت علیه و اشباهی اصلا، لازم هم نیست بگه انت علیه، همینقدر بگه انت که زهر امی، این کافیه، علیش هم لازم نیست. چرا؟ به همون بیان صاحب جواهر نصوص اینها رو مختلف گفتم، معناش این خصوصیتی ندارد. فکل ما یفید و ذالک عرفن یکفی. چرا؟ انت وقتی داره اینو میگه به قصد انشاء، به کی میگه؟ یه زن غیره میگه؟ نمیدونم، به یه زن غیره میگه؟ به زن خودش، پس همونه، برای خودش نه برای دیگری. بله. و من مازو کر یزهر، اگر نگفت انت که زهر امی یا انت علیه که، گفت که زهر و که زهر امی، کلمه علیه رو نیاورد، زهر و که زهر امی، یا زهر و که علیه که زهر امی، به اینام یقع به طریق اولا. همه اینها صیغه طلاق، صیغه ظهار. مرحوم علامه در تحریر در این توسعه و این که بله ظاهر عدم و اعتبار ذکر لفظت علیه و اشباهه اصلا به ان یقول انت که زهر امی، در مرد گفتن یقع زهار. علامه در تحریر اشکال کرده، گفته فیه اشکالون، بیان اشکال نکرده. مرحوم شهید ثانی صاحب مسالک از طرف ایشون بیان اشکال کرده، گفته اگر کلمه علیه رو نگه احتمال میده که مقصودش مربوط به خودش باشه یا دیگری، زن اوه، میگه تو فقط بر من حلالی، پس برای دیگران نه. و این با صیغه طلاق فرق میکنه. این تعبیر مسالک، کلمه طلاق خودش در خود لفظش مترتب بر زوجیت، لاجسه استعمال کلمه طلاق قبل از زوجیت توی یکی از مسائل سابقم بالمناسبه این کلمه مطرح شد، اما در صیغه زهار نه، بیاد بگه تو زن منی، بر دیگران حرامی، این که اشکال نداره. زهر و که زهر و امی، بر دیگران کلمه علیه رو نیاره.
تو بر دیگرانش هم نیاره،
بله؟
بر دیگرانش هم نیاره.
خب بالاخره حرامون یه متعلقی میخواد، مثل او بودن یه متعلقی میخواد. جواب این داده شده که اینکه این کلمه ظهور در همون اولی داره، یعنی چیزی رو که حرام نیست میخواد حرام بکنه، نه اون وقتی که نسبت به دیگران که این حرام بود خودش، این لغو میشه گفتنش. خروج از لغویت به اینی که مقصود یعنی خودش باشه، پس اشکال علامه در تحریر مرتفعون. فیقعو به الزهار. بعد در متن حالا اینطور دیاله فروع دیگر، ولو شبه ها به جز این آخر من اجزاء الام غیر الزهر. تا حالا میگو انت علیه که زهر امی، که زهر امی، اما این کلمه نگفت، گفت که ید امی، که رأس امی، که بطن امی، یا امثال اینا، سینه امی، همیدونم. حالا هرچی فکر کنیم. بله؟ علیتین امی. آیا به اینم زهار واقع می شود یا نه؟ در متن می فرمایند ففی وقوع زهار قولان احوتهما ذلک. به همین احتیاط عبور کردن بیان اشاره به دو قول، احوتهما ذلک. در متن وسیله دنبالش میگه بلا یخلو من قوه، که بله به اینا هم زهار واقع میشود. این دو قول که در متن بهش اشاره میکنن، یکی قول شیخ است در خلاف، که بله واقع می شود، ادعای اجماع هم برش کرده، خلاف که به قول مرحوم آقای منتظری رحمت الله علیه اجماع دونی است، خیلی جا، خیلی مسائل. خلاف اساسش بر تحلیل مسائل مورد اختلاف بین شیعه و سنیه. خیلی جاها با همین ادعای اجماع ازش گذشته، در حالی که اجماعی هم نیست تو مسئله و اصلا تو کلمات مثلا قدما مطرح نشده. شیخی رو در رسائل مفصل مطرح کرد که این اجماعات شیخ رو در خلاف چی کارش کنیم، چی چیه اینا؟ یادتونه اینا آقای محی؟ یکی از چیزهایش گفته شد اونجا اینکه چون این خلاف مسائل مختلفه بین شیعه و سنیه، یه جایی که دلیل شیعه روایات خاصه است اونو نمیتونست شیخ در مقابل اهل سنت مطرح کنه، اونا رو تعبیر کرده به اجماع. چون اجماع حجتون از این جهت که کاشف از قول امامه. حالا ما از قول امام رو داریم در دست بهش به عنوان قول اجماع بهش اشاره کنیم، این اجماعات رو این گونه حلش کنیم به اصطلاح. در هر حال در اینجا هم ادعای اجماع کردن، قول اول در مسئله که واقع می شود، در مقابلش قول دوم سید مرتضی بلقیل و المتأخرین، سید مرتضی و بعد از سید مرتضی گفتن واقع نمی شود، بل فی الانتصار انه ممن فردت به الامامیه. این از متفردات امامیه است که واقع نمی شود. منشأ این اختلاف اختلاف روایاته. دلیل بر قول اول که واقع می شود، به تشبیه به زهر نباشه، به سایر اعضا، یک روایت سدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت یک باب نهم از زهار. قلت له، به امام عرض کردم، الرجل یقول لامرأته انت علی کشعر امی او ککفها او شبتنها او کرجلها. آیا به اینان زهار واقع میشه؟ قال، امام سوال کرد مقصودش چیه؟ ما عنا عن، از اینا چی قصد کرده؟ یه وقتی یک مردی در مقام تشبیه مثلا میگه بله دست تو مثلا دست زیباییست یا چنینه مثل دست مادر من، اون که زهار خسته کرده، یا اون تشبیهات دیگر. ما عنا عنه، چی قصد کرده؟ این اراده به زهار فهو زهار. بله، اگر مقصودش زهار بوده و تحریم، این زهاره. خب این روایت توسعه داد. یک روایت دیگر روایت یونس عن ابی عبدالله علیه السلام قال، سألته عن رجل قال لامرأته انت علیه که ظهر امی او شیده ها او شبتنه ها او کفرج ها او کنفس ها او ککعبه ها سایر اجزای مادر به اونا تشبیه کرد. ایکون و ذالک الظهار، اینا ظهار می شود یا نه؟ و هل یلزم او فی ما یلزم المظاهر، اون کفاره ای که بر عهده ظهار کننده میاد تو این موارد هم میاد. قال امام فرمود المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال هی علیه که ظهر امه او که یده ها او که رجله ها او که شعره ها او که شیء من ها، ینوی بذالک التحریم فقط لزمه الکفاره فی کل قلیل منها او کثیر. بله اینا ظهار واقع میشه و کفاره براش لازمه، کفاره براش لازم میشود تو همه اینا. بله یعنی یکیشو بگه، دوتاشو بگه، ستاشو بگه، هر جوری که بده. بله آقا یه کفاره، یه ظهار واقع میشه ولو افتاده با چند. این دو روایت یدل بر وقوعه، البته هر دو روایت ضعیف السنده. روایت اول در شرایع میگه ضعیفون، اما میگه در شرایع ضعف سندش منجبرون به عمل شیخ و ادعای اجماع برش، از این جهت منجبره. بل صاحب جواهر اضافه میکنه به عمل صدوق و القاضی و ابن حمزه فإن ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة المبينة كاف. وقتی اینا نقل شده در تهذیب، اینا هم بهش عمل کردن، کافیست برای اعتبارش. اینو در ذیل روایت اول، روایت صدیر که تعبیر میکنن خبر و صدیر، ولی منجبره به عمل اصحاب. بعد میگن مؤید است به مرسله یونس، البته اونم مرسله است، ولی زا میگن خصوصا بعد اعتزادهی به مرسلت یونس. بگیم این دو روایت یدل بر این که واقع می شود، ولی در مقابل این مطلب یه روایت معارض داری. وقت بعد باید ببینیم جمع بین این دو دسته روایت چگونه خواهد بود. انشاءالله زنده باشیم روز شنبه به یاری خدا.